به رادیو فردا گوش میکنید.
یک بار دیگه سلام میکنیم به شمایی که شنونده رادیو فردا هستید. در جمعه شب 20 دی ماه ایران، در یک شب زمستانی تعطیل، ساعت 19:30 در ایران هست و این مجله شامگاهی ما هست. نیم ساعت از این برنامه خبری تحلیلی گذشته و 15 دقیقه دیگه باقی مونده. امیدواریم اگر شرایط شو دارید همچنان همراه رادیو فردا باشید تا در ادامه مجله جامعه رو بشنوید. قبل از این بریم سراغ خبرهای تازه با فرینه آسمی.
با سلام. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500,000 بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روزانه حدود 420,000 بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. یک منبع روسی با ابراز خوشبینی نسبت به نتیجه مذاکرات نفتی با ایران به رویترز گفت مذاکرات در مراحل نهایی و بررسی جزئیات است. روسیه خود از صادرکنندگان بزرگ نفت است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران، و هلگا اشمیت، معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، که ساعت 9:30 صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، یک ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا اشمیت با اعضای 5+1، این مذاکرات با تأخیر یک ساعت در ساعت 13:30 به وقت ژنو، 16 به وقت ایران از سر گرفته شد. سه مورد اختلاف باقی مانده از مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5+1 در دستور کار این مذاکرات قرار دارد. عباس عراقچی، عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته ایران، روز جمعه به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفت مذاکرات در ژنو اگر امروز به نتیجه نرسد، ادامه آن به جلسات دیگری در آینده موکول خواهد شد. او بدون توضیح بیشتر گفت هنوز 3 مورد حل نشده باقی مانده است. به گفته تلویزیون جمهوری اسلامی ایران، تهران خواستار آن است که همزمان با اجرای توافقنامه ژنو، تحریم ها هم کاهش یابد. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، گنادی گاتیلوف، معاون وزیر خارجه روسیه، روز جمعه گفت آمریکا و روسیه بر سر شرکت ایران در کنفرانس ژنو 2 هنوز به توافق نرسیدند و این موضوع تا دیدار جان کری وزیر خارجه آمریکا با همتای روسش در پاریس به تعویق افتاده است. این دیدار قرار است روز 13 ژانویه 23 دی ماه برگزار شود. کنفرانس موسوم به ژنو 2 برای حل بحران سوریه روز 22 ژانویه 2 بهمن ماه برگزار می شود. روسیه از حضور ایران در این کنفرانس پشتیبانی می‌کند، اما آمریکا می‌گوید از آنجا که ایران تصمیم‌های کنفرانس ژنو 1 را قبول ندارد، شرکتش در کنفرانس ژنو 2 بی‌مورد است. جاک استرو، رئیس گروه دوستی پارلمانی بریتانیا و ایران، عصر پنجشنبه با محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، در تهران دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جاک استرو در دیدار با محمد نهاوندیان با مهم خواندن توافق هسته‌ای ژنو و نقش آن در پدید آمدن رویکرد جدید بین‌المللی نسبت به ایران بر بهبود و ارتقای روابط بریتانیا با ایران تاکید کرد. در این حال آیت الله احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان، در خطبه نماز جمعه مشهد جاک استرو را عنصر مزدور آمریکا خواند و گفت از زمان قاجار هر کس با انگلیس مراوده داشته مملکت را فروخته است. آیت الله علم الهدا گفت مردم ایران زنده و بیدار هستند و دوستی با انگلیس را نمیپذیرند. جاک استرو در رأس یک هیئت پارلمانی بریتانیا روز سه‌شنبه وارد ایران شد. و خبر آخر آن که به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت و سخنرانی می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 نفر از رهبران سیاسی و تجاری و فعالان جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. آزاده.
ممنونم. فرینه آسمی بود و خبرها رو شنیدید در انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا. خبرها رو با جزئیات بیشتر در سایت ما هم میتونید بخونید و دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک رادیو فردا همین اخبار رو به روز میشه و اگر عضو صفحه ما باشید میتونید این اخبار رو دریافت کنید. اما ادامه میدیم مجله جامعه رو در مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر البته همراه فهیمه خضر حیدری باشید تا حدود 10 دقیقه آینده در مورد جزئیات این برنامه براتون بیشتر توضیح میده. همچنان با رادیو فردا بمونید و هر جا هستید شب و روز بر شما خوش. جامعه
عصر جمعه است. سلام میکنم به شما، من فهیمه خضر حیدری هستم و این مجله جامعه رادیو فرداست که هر هفته همین ساعت همین روز منتظر شنیدن اون هستید. از اینکه این جمعه هم با مجله جامعه رادیو فردا همراه هستید خیلی سپاسگزارم. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از جامعه ایرانی. بعد از خبرها در مجله امروز جامعه نگاهی میکنیم به یک مجله چند رسانه فارسی زبان تازه برای کودکان ایرانی، افغان، تاجیک و ازبک. هفته گذشته تنها یک روز بعد از قرار گرفتن نرم افزار آگاهی بخش ایدز روی سایت کافه بازار، آمارها خبر از این داد که دانلود و نصب این برنامه رایگان بر روی تلفن‌های همراه از مرز 1000 هم گذشته، چیزی که سازندگان این نرم افزار از آن با عنوان نیاز کاربران به اطلاعات دقیق و صحیح درباره بیماری HIV AIDS نام میبرند. هدف از طراحی این نرم افزار ارائه تعریف درست از این بیماری، ارائه راه‌های پیشگیری و در نهایت ابزاری برای تشخیص کلی و اولیه این بیمار بوده است. نرم افزار آگاهی بخش ایدز در ایران دارای امکاناتی است نظیر تعریف بیماری، علت، روند و عوامل تشدید کننده، آموزش راه‌های پیشگیری از بیماری، تست ابتلا به بیماری، روش‌های درمان و کند کردن روند بیماری، آدرس و تلفن مراکز درمانی در سراسر کشور. شاید شما هم بخواید این نرم افزار رایگان رو دانلود بکنید. اسم این نرم افزار هست آیا به ایدز مبتلا شدم؟ معاون ساماندهی امور جوانان در وزارت ورزش و جوانان از افزایش روابط قبل از ازدواج در ایران خبر داده و گفته سن روابط پیش از ازدواج در ایران این روزها به دوره مدرسه راهنمایی رسیده. محمود گلزاری با اشاره به این جامعه ایران با افزایش سن ازدواج و بیمیلی جوانان به ازدواج روبروست، گفته است بسیاری از دختران تحصیل کرده همسران مناسب پیدا نمی کنند و این نوع تجرد بین دختران در حال افزایش است. و اینطور که رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس ایران میگوید 150 هزار کلاس درس از لحاظ سیستم گرمایشی هنوز با استانداردهای آموزش و پرورش فاصله بسیار دارند و با استفاده از بخاری‌های نفتی و گازی گرم می‌شوند. اینطور که مقام مسئول اعلام کرده بیشتر این مدارس در مناطق سردسیر کشور قرار دارند. در سالهای گذشته آتش‌سوزی‌های پی در پی در مدارسی که از سیستم گرمایشی غیر استاندارد مانند بخاری‌های نفتی استفاده می‌کنند تهدیدی برای سلامت دانش آموزان بوده و خبرهای ناگواری تولید کرده است. رسانه‌ها در جهان امروز هم اثر می‌گذارند و هم یاد می‌دهند، هم فرهنگ و ارزش‌های اجتماعی را شکل می‌دهند و هم چیزهایی را به مرور یا به کلی تغییر می‌دهند و چیزهای تازه می‌سازند. رسانه‌های مکتوب و آنلاین هم بخشی از رسانه‌های جهان امروزند. مالتی‌مدیاها که با ترکیبی از صدا و ویدئو، تصویر و نوشته حرفشان را می‌زنند هم. در این میان رسانه‌هایی که به زبان فارسی برای کودکان و نوجوانان منتشر شوند، چه برای سرگرمی و چه فراغت کودکان و چه برای آموزش آنها کم تعدادند. رسانه‌ای که مخاطبش را فراتر از کودکان ایرانی ببیند، حتی کمیاب‌تر است. با این حال یک زوج ایرانی، مارال کارایی و کیارش آلیپور، رسانه تازه‌ای برای کودکان فارسی زبان راه انداختند. مجله 1001 دنیا، ماهنامه که نویسندگانش میگویند برای کودکان نوروزستان منتشر می‌شود. مجله آنلاین پر است از انیمیشن‌های خلاقانه برای کودکان که همراه با فایل‌های صوتی چاپ می‌شود. روی انیمیشن‌ها و لینک‌ها و متن‌ها که کلیک کنید، صداهای کودکانه یا صدای بزرگسالان را میشنوید که قصه ها و افسانه ها و داستان ها و شعر های کودکان را میخوانند. صداهایی با لهجه های فارسی و افغان و تاجیک. نشریه 1001 دنیا در بخش تاجیکیش با خط سیریلیک و از چپ به راست منتشر میشود تا کودکان فارسی زبان تاجیکستان هم بتوانند آن را بخوانند.
فارسی اگرچه زبان و خط مشترک و پیوندهنده ایران و کشور همسایش افغانستان است، اما تفاوت‌های هم در گویش فارسی و حتی بعضی از کلمه‌ها در این دو کشور همسایه وجود دارد، چیزی که گردانندگان هزار و یک دنیا هم به آن دقت داشتند. در این ماهنامه واژه‌هایی که در ایران و افغانستان متفاوت هستند، همه با رنگ و شکلی متمایز مشخص شدند. روی واژه‌ها که کلیک کنید، نشریه به شما خواهد گفت که در افغانستان یا در ایران هر یک چه معادل فارسی دارند. در این مجله از مارال کارایی دعوت کردم تا مهمان عصر جمعه ما باشد. با مهمان این جمعه کمی درباره حال و هوای ماهنامه هزار و یک دنیا برای بچه‌های فارسی زبان گپ می‌زنیم. خانم کارایی، چطور شد که یک مجله چند رسانه‌ای برای کودکان رو آغاز کردید؟
هم من و هم همسرم در زمینه کار کودک همیشه علاقه داشتیم و کلا در زمینه رسانه کارهای متعددی رو انجام داده بودیم. به ویژه این دو سال اخیر بیشتر با کار کودک مشغول بودیم و خب من خودم پیشینم گرافیک هست و انیمیشن و همیشه علاقه خاصی به کار کودک داشتم. زمانی که ما تصمیم گرفتیم که این کار رو برای بچه‌ها انجام بدیم، حقیقتش تحقیق کردیم، روی اینترنت گشتیم و دیدیم که در دنیای فارسی زبان به ویژه در افغانستان و تاجیکستان خیلی منابع به این شکل مثلا مجله که اطلاعات مثل حقوق بشر و اطلاعات در واقع در رابطه با حقوق کودکان چیزی پیدا نکردیم و اینجوری بود که تصمیم گرفتیم که یک کاری رو به این شکل راه اندازی کنیم به صورت آنلاین و هدفمون هم این بود که این یک مجله چند رسانه‌ای باشه، یعنی فقط به صورت نوشته توش نباشه، هم فایل صوتی بذاریم هم فایل تصویری به شکل انیمیشن. با یه تعداد از دوستانمون هم که صحبت کردیم، خب اونا هم خیلی مشتاق بودن و ما تونستیم حدود 3 ماه پیش فکر میکنم این ایده در واقع اولین بار این ایده که به ذهنمون اومد حدود 3 ماه پیش بود و از اون موقع شروع به کار کردیم و خوشبختانه تونستیم که شماره اول رو منتشر کنیم.
و چطور شد که به این فکر کردید که علاوه بر ایران، کودکان کشورهای همسایه و فارسی زبانان منطقه رو هم بتونید پوشش بدید؟
حقیقتش ما زمانی که این رو انتخاب کردیم گفتیم که ما می‌خوایم تمام کودکان فارسی زبان رو پوشش بدیم. خب این میشه ایران، افغانستان و تاجیکستان و خب برامون خیلی مهم بود که این سه تا از هم جدا نشه. خب همیشه توی دنیای رسانه و دنیای رسانه فارسی زبان دیدیم که مثلا این رو مورد اهمیت قرار دادن. ما هم خواستیم که به قولی این رو مثل بقیه رسانه‌ها مورد اهمیت قرار بدیم و فکر کردیم که خب حالا اگر ما بخوایم تاجیک ها رو وارد قضیه کنیم باید حتما خط سیریلیک رو داشته باشیم، چون اونها خط فارسی رو نمیخونن و برای افغان ها هم خب یک سری واژه ها که ما توی ایران استفاده میکنیم شاید مفهوم نباشه و تصمیم گرفتیم که واژه های معادلش رو در افغانی دری بیایم بذاریم و به خاطر همین از دوستان افغان و دوستان تاجیکمون در این زمینه کمک میگیریم.
حالا خانم کارایی، چرا اسم نشریه رو گذاشتید نوروزستان؟
چون این رو ما اسمش رو گذاشتیم نوروزستان. نوروزستان سرزمینی هستش که تمام کشورهایی رو که نوروز رو جشن میگیرن در بر میگیره و یکی دیگه از دلایل هم این بود که ما اومدیم ایران، افغانستان و تاجیکستان رو گذاشتیم.
چقدر بازخورد داشتید؟ به حال کاریست که به لحاظ آموزش در حوزه کودکان میتونه که مورد توجه باشه، اما چقدر بچه‌ها و گروه مخاطبتون با این کار ارتباط تونستن برقرار بکنن؟
خوشبختانه ما ایمیل های خیلی زیادی دریافت کردیم. خب بیشتر ایمیل ها رو در واقع پدر و مادرها میفرستن، ولی خب توی ایمیل هاشون همه ذکر کردن که مثلا کودک ما خیلی از انیمیشن های شما خوشش میاد یا مثلا خیلی ها سوال داشتن که خب ما چجوری میتونیم این ماهنامه شما رو برای کودکانمون دانلود کنیم. از روی اینترنت حدود فکر میکنم نزدیک به 4000 تا ما بازدید کننده داشتیم از مجلمون در یک ماه گذشته و خب همه خیلی کامنت های خیلی خوبی دادن، به ویژه در تاجیکستان خیلی استقبال کردن از این مجله.
و از نظر مالی و بودجه چطور؟ به حال یه کار حرفه‌ای دارین انجام میدین، از نظر اقتصادی چطور تونستین که فضای این کار رو تامین بکنین؟
این کار تا به الان کاملا داوطلبانه بوده، هیچ گونه حمایت مالی پشتش نبوده تا به الان، ولی خب برای ادامه کار، چون این واقعا یه کار تمام وقته، ما حتما به حمایت‌های مالی نیاز پیدا خواهیم کرد و امیدواریم که در آینده بتونیم این بخش قضیه رو هم پوشش بدیم.
سپاسگزارم از اینکه دقایقی از این غروب زمستانی جمعه رو هم با ما همراهی کردید با مجله جامعه رادیو فردا. من فهیمه خضری‌دری هستم، با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.